بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و اما علی القول بکونه من الاصول العملیه ففی کونه من المسائل الاصولیه قموز من حیث ان الاستصحاب هین ازن قاعدت مستفادت من السنه وليس التكلم فيه تكلما في احوال السنه. خب روز چهارشنبه است، یکی از آقایون روایت بخونه.
خانم استاد من روایت
بخون. روایت کوتاهه؟
کوتاهه.
بخون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. از امام جواد علیه السلام: من استغنى بالله افتغنى الناس الیه و من اتقى الله احبه الناس و ان کرهوه. دیگه شما ترجمه کنید.
بفرمایید. یه بار دیگه بخونش.
من استغنى بالله افتغنى الناس الیه.
یعنی هر کسی که
به سبب خدا به واسطه خدا
استغنایش به خدای متعال باشه، مردم به او محتاج میشن.
مردم به او محتاج میشن. و من اتق الله احبه الناس و ان کرهوه.
و ان کرهوه یعنی چی آقایون؟
اگر چی کنه دوست نداشته باشه، مردم او رو دوست داره. مردم اگر چی مردم تقوا رو دوست نداره، اگر چی با تقوا نیست، او رو دوست داره.
و این کرهو که به معنی با تقوا نبودن نیست که.
نه نه شخص.
خب پس چطور میگه احبهو؟ بخون یه بار دیگه.
و من اتق الله، کسی که تقوای الهی داره، احبه الناس و این کرهو.
خب و این کرهو واقعش مگه به ناس نمیخوره؟ سلام علیکم. چطور میشه احبه الناس و این کرهو؟ نه نمیگه و این کره یا این کره هو، وابش میخوره به ناس. یعنی ولو مردم خوششون هم نیاد، اما در این حال ته قلبشون دوستش داره. آفرین. خب خیلی روایت قشنگی بود. روز ولادت امام جواد علیه السلام هم هست، تبریک هم عرض میکنیم. عرض کنم خدمت شما. خب بگید، کسی نکته ای داره بگه، منم چیزی به ذهنم رسید الان هست. دیگه دیر اومدی دیگه. حالا اونایی که شنیدن بگید، آقایون هم میشنون. تو مصادیقش، توی توضیحش، کسی که استغنا بجوید نسبت به خدای متعال، مردم به او محتاج میشن. یعنی چه مردم به او محتاج میشن؟
او به مردم محتاج نمیشه دیگه. مردم نیازمند.
همین احتیاج یعنی چی؟ ببین احتیاج که خب اگر احتیاج ظاهری باشه، همه مردم به هم محتاجن. من به نونوا محتاجم، نونوا به نجار محتاجه، نجار به یکی دیگه، هممون به هم محتاجیم دیگه، زندگی اجتماعیه.
منظوری
نه. این یعنی چی؟ افتقر الناس الی
سایگاه
آده خداوند رو میبخشه. نظر ادنی نظر خود محتاجه. حالا روایت رو معنا کن.
شاید منظور اینه که این شخص خداوند کار نمی کنه تو زندگیش که به مردم محتاج نشه. یعنی تمام اسباب و علل رو جوری میچینه که این شخص
آخه نمیگه این محتاج به مردم نمیشه، میگه مردم به اون محتاج میشن. چجوری مردم به اون محتاج میشن؟
مردم مستقیم کنن خود مردم، اینجور مردم
ببینید من ذهنم اینجوری میاد که نیاز و احتیاج مردم به اون نیاز الزاماً مادی نیست که بگیم مثلا این آدم اینجوری مثلا وضع مالی خوبی پیدا میکنه، مردم هرچه وام بخوام بگیرم میان از این میگیرم. نه، این نیست. ببینید بعضی وقتا وقتی آدم پشتش به خدای متعال گرم شد و به لحاظ فکری، به لحاظ معنوی واقعا خدای متعال رو همه چیز خودش دانست، یعنی حسش این شد، این حس خیلی مهمه که یعنی ما بعضی وقتا ببخشید اینو عرض میکنم حرف بدیه، اما تدبیرای خودمون رو از تدبیر خدا نعوذ بالله بالاتر میدونیم. یعنی یه چیزایی هم که دست خودمون نیست و خدای متعال عرض کنم ما رو کفیل شده، میگه روزی عالم مثلا با منه، خودمون رو از خدای متعال نعوذ بالله مدبرتر میدانیم. کاری هم از دستمون بر نمیاد، اما اون حرصی که میخوریم، اون تلاش بی خودی که یه جاهایی میکنیم، گرچه یه جاهایی لازم آدم تلاش بکنه، اما اونجایی که میدونی چی میگم، مثلا فرض کن یه کسی مالشو بردن، دوز اومد ماشین شما رو برد، موتور شما رو برد، خب ماشین منو برد، الان غیر از این که برم خبر بدم، شکایت کنم، یه کاری بکنم، کاری هم از دست من بر میاد؟ یه بیشتر از اون که کاری از دست من بر نمیاد. اون کاری که از دست من بر میاد باید انجام بدم، اما اونا جای خودش. اما ورای اون ناراحتی و جلز و ولز کردن و این بد و بیرا گفتن به زمین و زمان و اینا دیگه میشه چی؟ میشه همونی که نباید. یعنی میشه این که انگار من خودم رو نعوذ بالله مدبرتر از خدای متعال میدونم. این اتفاقی که افتاده، خدا یک چیزی رو بالاخره در واقع گذاشته تو کاسه من و شما و این رو برای من و شما مقدر کرده، حالا به هر دلیل. حالا فرض کنید من همه عرض کنم لوازمی که باید به کار میبستم که این اتفاق نیفته رو هم به کار بستم و با همه این فرضها، اما این ناراحتی و این جلز و ولز کردن یه مقدار خلاف توحیده. میدونید چی میگم؟ میخوام بگم استقناع، یعنی آدم خدای متعال رو تو همه چی جلوتر از خودش بدونه، میگم من باید وظیفه‌مو انجام بدم. پریروزا یکی از طلبا یه مقداری مشکل روحی پیدا کرده، دارو میخوره، اضطراب داره، به هم ریختگی پیدا کرده، به من پیامک کرد که آقا من اگر مثلا دروس ساعت رو بدون مباحثه بخونم مجتهد میشم. من بهش گفتم آقا تو الان بیماری داری. ببین بعضی وقتا طرف زمین و آسمون رو به هم میدوزه که به یه نقطه‌ای برسه که مال اون نیست. چی میگم؟ طرف مریض حاله، اضطراب داره، برای اضطرابش دارو مصرف میکنه. یعنی گای اینقدر اجتهاد رو تو ذهن این آقا بزرگش کردن ها که خود اون باعث نقض قرض شده. ما تو زندگیمون بعض وقتا اینجوریم، یعنی دنبال یه چیزایی میگردیم که مال ما نیست. مثلا طرف برادرش یه زندگی مثلا اعیانی و اشرافی داره، هی جلز و بلز میکنه که به اونجا برسه. بابا این مال تو نیست، مال تو نیست، تو تلاش خودتو بکن، تو وظیفه خودتو انجام بده. به این آقا پیامک کردم آقا تو اونقدر که میتونی با این حالت، با این بیماری درست رو بخون. روز 3 ساعت میتونی 3 ساعت، روز 5 ساعت میتونی. چی کار داری؟ مجتهد میشی یا نمیشی؟ آقا این مجتهد شدن گاهی خودش میشه یه قول. برای اون آقا میگم، اون آقایی که مریض، بیماره، مشکل داره. ماها مأمور به وظیفه ایم، نتیجه دسته خدای متعال. یعنی یه مقدار خدا رو بیشتر بیاریم تو زندگیامون. استقنا، من مرحوم امام امروز روز 12 بهمنه. مرحوم امام تو هواپیما وقتی بهش گفتن چه حسی داره گفت چی؟ اصلا من نمیفهمم این هیچی یعنی چی؟ واقعا نمیفهمم. فکر بکنی یه آدمی رو سال 42 تبعیدش کردن از ترکیه، برو نمیدونم اونجا، برو نجف، 15 سال نجف، بعد برو نمیدونم فرانسه، تو فرانسه خبرنگارا 300 تا خبرنگار بیان برن، اصلا آدم چه حسی میشه؟ من و شما باشیم چه حسی میشیم؟ بعد حالا الان داری میری کشورت، خبرها رسیده، گل بارون کردن همه جا رو، مردم جمع شدن نمیدونم، بعد بهش میگن چه حسی داریم؟ یه چی؟ چقدر خدا باید تو زندگی آدم پر رنگ باشه؟ چقدر باید خدا تو زندگی آدم پر رنگ باشه؟
اینقدر بزرگ بشه
که یه همچه حالی پیدا کنه. ما گاهی صف جماعتمون دوتاش میشه، صدا قلقلکمون میاد. ما مشکلات کشورمون رو ببینیم آقایون، نمیگم نبینید، اما بزرگی امام الان معلوم نمیشه. من میگم بزرگی امام شاید 100 سال دیگه یه چیزایش معلوم بشه. یه وقت نکنه بعضی از مشکلات باعث بشه گاهی ما طلبه ها هم بعضی سال نبینیم، حواسمون به اینا باشه. آدم نگاه میکنه، بخونید زندگی نامه امام رو بخونید، آدم نقطه خاکستری هم نمیبینه چه برسه نقطه سیاه، هر چی میبینه نوره. من گاهی مطالعه میکنم واقعا آدم هر چی میبینه نوره، و باید انشاءالله هممون تلاش کنیم که این مسیر به درستی بره جلو. ببینید انقلاب ما به دین و اسلام گره خورده، بنا نیست که نعوذ بالله ما اسلامو بذاریم کنار انقلابو بچسبیم، که نه، اینا گره خورده به هم، جوری هم گره خورده که مطمئن باشید بی تعارف آقا کمترین لطمه به انقلاب لطمه به اسلام هم هست، بی تعارف. یعنی الان وضعیت جوری شده که شکست انقلاب یه شکست عمده برای شیعه است، یعنی شیعه یه جوری کمر خم میکنه که دیگه حالا حالا نمیتونه قد راست کنه. اینو باید درست حفظش کنیم، البته درست باید هممون تلاش کنیم، همه تلاش کنن که انشالله از این حال در بیاد. روایت قشنگی بود روز ولادت امام جواد علیه السلام، روز 12 بهمن. به مناسبت هم دیگه حالا یه حرفایی زده شد که انشالله که خدای متعال عنایت کنه اون چی که به زبان ما جاری میشه ان شاء الله خیر و صلاح همه باشه. یه صلوات بفرست. خب عرض کنم خدمت شما، ما در جلسه گذشته چه کردیم آقایون؟ تو این امر سوم عرض کردیم که استصحاب اگر جزء امارات باشه چی میفرمایید؟ بفرمایید. قم یقوم خب حالا اونا رو ولش کن، الان تو همین لغتی که شما دیدید یعنی میرزای قمی رم که میگن قمی از همینه؟ به همین معناست؟ یعنی میرزای قمی مال مثلا قم نبوده، مال جای دیگه بوده؟
قمی
نه آقا،
یعنی تشدید داشته باشه.
عرض میکنم تشدید داره دیگه، داره؟ بله داره. سرچ کنید نرم افزار رو، سرچ کنید تو کتابا. من دنبال کردم آقا، همینجوری نمیگم.
قمیش
بودم
قبل
نیست، قمیش کردم. الان میگن میرزای قمی، محقق قمی. کتاب شما که تشدید گذاشته اینا، همین صفحه اول، به ما ذکره المحقق القمی. این قمی به همون معنایی که شما میگید یا نه؟ یعنی اهل قم. اول اینو به من بگید. اگه به معنای اهل قومه، شما باید دنبال چیزی باشید که این معنا رو برسونه. من حرفم اینه که این قومی که به معنای اهل قومه است چرا میمش مشدده؟ اینو جواب بیارید. اونو تو لغت قممه رو شما پیدا بکنید، اون الان مشکل ما رو حل نمیکنه. اون یه معنایی داره که اون معنا ربطی به اینجا نداره. بله؟ چرا دیگه؟ نام این شهر که هزار سال قومه. ها میخوای بگی محقق قومی مال قوم نبوده؟
قومی
نه، هست. ایشکی یعنی کی؟ یعنی بقال و مثلا قصاب و اینا؟ یه بار دیگه بفرمایید.
قمصون آیه دکتر حرفی است.
خب
اساسش فارسی بوده.
خب
قم بوده. بعد این عربی شده اومده تو عربی شده قم.
قم بوده. این شهر قم میگی؟ خب
قمصون آیه هر لفظ سنایی که از فارسی میاد تو عربی سیوتی داره همیتونه مشدد است. سنایی های نسبت بگیر همیتونه تشکیل. هم قمی خون نمیشه هم قم میگه.
خب حالا یه چیز دیگه. اون روایتی که داریم که پیغمبر اکرم آره اومدن از این منطقه عبور کردن، بعد دیدن شیطان مثلا تو این سرزمین نشسته، بهش گفتن قم بلند شو از این سرزمین، سرزمین خاصیه. و اون وقت این شهر از همون موقع به نام قم، این قم یعنی بلند شو، یعنی از قام یقوم است. اون وقت بازم میگید سناییه؟
بازم سنایی میشه. سنایی میشه که به سراغ وسطش هست شده.
این که سنایی نشد که
سنائیه که
محضوب کنه. نه آخه سنائی بهش نمیگم. آره دیگه امره دیگه.
بله اون داره
بهش هم اسم علم شده. این حرف توجیه خوبیست. حالا دیگه وقتمونم میگیره. ببینید قوم از همون قام یقوموس، یعنی ریشه اصلیش از همون قام یقوموس. اما الان چون صدها سال هزار سال نام یک مکانی شده، در مقام گرفتن یا نسبت بگیم معامله سنایی باش میکنن، یعنی معامله کلمی بهش میکنن که دو حرفی است. و چون دو حرفی است یا نسبت میخواد آخرش بیاد چیکار میکنن؟ تشدید بهش میدن. یعنی میشه بهش تشدید داد، مشکلی نداره بر اساس همون قاعده. این یک توجیه درستی است، این تو به نظرم قابل دفاعه. اما این معناش این نیست که قم سنایی است به این معنا که دو حرفی است از ریشه اولیش. نه، بر اساس اون روایت ظاهرا اینجوری نیست. این همون ریشه اولیش قام یقوموس، سه حرفی هم هست، ثنایی هم نیست. اما الان که تو مقام علم به کار رفته، معامله ثنایی بگیم باش میکنن. این به نظر میرسه که توجیه مناسبی است. خیلی اما خب میگم اون تناسبی با این نداره. اون خوبه اما تناسبی با این نداره که ما بگیم اون کسی که اهل قومه بهش میگن قمی چرا میم رو تشدید میده. اون تناسبه رو دنبالش بودم من. خیلی خوب عرض کنم سعیکم مشکور، زحمت کشید. همین که یک شخصی بره به سمتش، این خودش یک عرض کنم قدمیست، قدم به جلوه. عرض کنم محضرتون، بله بحثمون دوستان در این بود که آیا استصحاب مسئله اصولیست یا فقهی. عرض کردیم که اگر استصحاب رو ما از احکام عقلیه بدانیم میشه مسئله اصولی، گرچه بعدش حرف مرحوم میرزای قمی و مرحوم صاحب فصول رو پیش کشیدیم و گفتیم بر اساس هر کدوم یه حرفی باید بزنیم. اجازه بدید دیگه اون رو تکرار نکنم. اما بنابر این نظر و این مبنا که استصحاب رو از احکام عقلی ندانیم، یعنی استصحاب رو از اصول عملیه بدانیم به عنوان یک حکم تعبدی مقرره برای شاک، اونم تعبدن بر اساس روایات، بگیم این از روایات استفاده شده، حکم تعبدی است برای شاک و داره در واقع اصل عملی رو برای ما بیان میکنه. در این صورت جناب شیخ انصاری می‌فرماید اصولی بودن مسئله استصحاب با مشکل مواجه است. یعنی راحت دیگه نمیتونیم بگیم این مسئله اصولی است، بلکه باید بگیم مثلا به قواعد فقهیه اشبه است، یعنی میشه یک قاعده در واقع فقهی، مثل قاعده لا حرج، مثل قاعده لا ضرر، مثل قاعده طهارت و امثال اینا. قاعده فقهی دوستان قاعده است که مستقیم، دقت کنید، از کتاب و سنت استفاده می شود، اینو بهش میگیم قاعده فقهی. اما مسئله اصولی مسئله است که به کمک اون مسئله ما میتونیم فرع فقهی را، قاعده فقهی را استنباطش کنیم. الان ما چی داریم؟ لا تنقض الیقین به شک. میخوایم چی را از این استنباط کنیم؟ قاعده استصحاب رو. خود قاعده استصحاب میشه چی؟ میشه قاعده فقهی. این بیان شیخ انصاری است. خود استصحاب که از این از این لا تنقض الیقین به شک استفاده میشه، میشه یه قاعده فقهی مثلا. اما اون چه که ازش کمک میگیریم برای این استنباط، اونا میشه مسئله اصولی. مثل چی؟ چی را ازش کمک میگیریم تا قاعده استصحاب را از لا تنقض استفاده کنیم؟ مثلا بحث حجیت خبر واحد رو، مثلا بحث حجیت ظواهر رو. میگه آقا این روایت اولا خبر واحد، خبر واحد هم در اصول اثبات شده که چی؟ حجت. اینو کمک میگیریم برای استفاده استصحاب از لا تنقض. یا میگیم ظاهر لا تنقض الیقین به شک فلان معناست، معنای استصحابه، و ظواهر چیه؟ بگید حجت است. یعنی از این که ظاهر حجته، از این که خبر واحد حجته، به عنوان یک مسئله اصولی استفاده میکنیم برای استنباط. استنباط چی؟ استنباط استصحاب از روایت. خود استصحاب میشه قاعده فقهی. اما اون چیزهایی که ازش کمک میگیریم برای این استنباط، اونا میشه مسئله اصولی، مثل حجیت ظواهر، مثل حجیت خبر واحد، امثال اینها. درست شد؟ درست. مثل قاعده لا حرج، قاعده مثلا لا ضرر، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، شما ازش چی استفاده میکنید؟ یه قاعده، قاعده لا ضرر. خود قاعده قاعده فقهی است. اما اون چه که در مسیر استنباط قاعده لا ضرر از روایت کمک میگیرید ازش، میشه چی؟ چه مسئله اصولی. ظواهر حجتن، خبر واحد حجت است. یا عرض کنم اصل عدم نقل معنا، مثلا فرض کنید اگر یه جایی استفاده ازش داریم، این میشه یک مسئله اصولی. پس اون چه که تو طریق استنباط قرار میگیره میشه چی؟ میشه مسئله اصولی. اما اون استنباط نهایی که استصحاب رو از لا تنقض استفاده میکنیم، لا ضرر رو از روایت استفاده میکنیم، اونا میشه مثلا قاعده فقهی یا مسئله فقهی. گویا دوستان شیخ انصاری در ذهن مبارکش این است که چون موضوع علم اصول ادله اربعه است، اگر در مورد ادله اربعه، کتاب، سنت و امثال اینها و احوالات مربوط به اینها ما بحث بکنیم، که اون چیزی که بحث میکنیم و نتیجهش رو بیاریم ازش کمک بگیریم برای استنباط از کنم حکم شرعی، اونا همه میشه مسئله اصولی. اما اگر در مورد خود قاعده، خود مسئله فرعی که در کتاب و سنت هست بحث کردیم، این دیگه مسئله اصولی نخواهد شد، این میشه مسئله فقهی. البته دوستان ما دیگه یواش یواش این بحث تفاوت بین مسئله اصولی و فقهی رو جمعش میکنیم، زود از چون ازش میگذره. اما اینو عرض کنم این بحث بحث مفصلی میطلبه، دقت میکنید؟ یعنی تفاوت مسائل فقهی و اصولی و آثارش یه بحث مفصلی است که اگر بنا بود این بحث رو ما اینجا بگیم، شاید چند جلسه باید روش گفتگو میکردیم، نظرها رو میآوردیم، بعد عرض کنم جرح و تعدیل میکردیم. مثلا فرض کنید، حالا اینو اشاره میکنه، یه ذره جلوتر بریم اشاره میکنه ایشون، مثلا یکی از فرقهای بین مسئله اصولی و فقهی، دیروزم به نظرم اشاره کردم، اینه که مسئله اصولی عمل بهش کار کیه؟ کار مجتهده. اما مسئله فقهی عمل بهش کار مجتهد فقط نیست. نه، مجتهد عمل میکنه، مقلدم عمل میکنه. دقت میکنید؟ یا گفته شده مثلا قاعده اصولی خودش فی حد نفسه حکم شرعی الهی مربوط به عمل مکلف نیست، بلکه به عنوان کبرای قیاس استفاده میشه و ما به نتیجه، یعنی نتیجه میگیریم از او، با کمک او در واقع حکم شرعی الهی مربوط به عموم مکلفین رو. اما قاعده فقهی اینجوری نیست، خودش یک حکم شرعی الهی. این عرض کنم تا اینجا. یه دو تا نکته دیگه هم عرض کنم. ببینید دوستان بزرگوار، بذارید تا اینجا رو بخونم، عبارت میترسم خیلی زیاد شه. نگاه کنید. و اما علی القول به کونهی من الاصول العملیه، به کونهی ضمیرش رو میزنی به چی آقایون؟ استصحاب. بنابر قول به این که استصحاب از اصول عملیه است، ففی کون این استصحاب من المسائل الاصولیه قموزون، یعنی اشکال وجود داره تو این که این بخواد مسئله اصولی باشه. نه، بلکه به قواعد فقهیه اشبه است. وليس التكلم فيه تكلما في احوال السنه. ببینید ما در مورد استصحاب حرفمون در احوال سنت نیست. یعنی چی حرفمون در احوال سنت نیست؟ ببینید یه بحث هست، روایات رو شما در مورد احوالش میخوای بحث کنی، مثل چی؟ مثل بحث تعارض دو روایت ها، یا بحث تخصیص عام به خاص، بحث تقیید مطلق به عرض کنم قیدی که اتفاق افتاده. خب اینا بحث از احوال سنت است، اینا میشه مسئله اصولی. اما شما تو استصحاب، تو خود استصحاب بحث از احوال سنت میکنی؟ نه، بل هو نظیر سائر القواعد المستفاد من الكتاب و سنت. این مثل سائر قواعده که استفاده شده از کتاب و سنت. چطور قاعده لا ضرر رو از لا ضرر و لا ضرر فی الاسلام استفاده میکنیم؟ چطور عرض کنم از قاعده از روایتی که در مورد لا حرج داریم، آیه‌ای که در مورد لا حرج داریم، قاعده لا حرج رو استفاده میکنیم؟ ها؟ اونا نمیشن قاعده فقهی. خب اینجا هم همینجوره. اینجا ما استصحاب رو از چی استفاده کردیم؟ از لا تنقض الیقینه بشه. والمسئله الاصولیه هی التي بمعونتها یستنبط هذه القاعده من قولهم علیهم السلام لا تنقض الیقینه بشه. یعنی اگر شما یه قاعده ای داری که به کمک او استصحاب رو از لا تنقض استفاده کردی، او میشه قاعده اصولی. مثل چی؟ مثل حجیت خبر واحد، مثل حجیت ظواهر. از حجیت خبر واحد استفاده کردی که لا تنقض خبر واحد است و حجت. از حجیت ظواهر استفاده کردی که ظاهر معنای لا تنقض حجته. خب اون میشه قاعده اصولی. اما خود ابقاء ماکان که استصحاب باشه، وقتی از لا تنقض استفاده کردی، این دیگه قاعده اصولی نخواهد شد. و لذا میگه مسئله اصولی هیلتی به معونتها یستنبط این قاعده استصحاب از قول ائمه که فرمودن لا تنقض الیقین بالشک. و هیه رو بزنید به مسئله اصولیه. و هیه المسائل الباحثه عن احوال طریق الخبر. احوال طریق خبر مثل بحث مثلا حجیت خبر واحد. و عن احوال الالفاظ الواقعه فی، مثل بحث حجیت ظواهر الفاظ. فهذه القاعده، یعنی قاعده استصحاب، که قاعده البراءه که از رفع ما لا یعلمون استفاده شده، یا قاعده اشتغال که اخوک دینک فحتت لدینک مثلا ازش استفاده شده، نظیر قاعده نفی ضرر و نفی حرج است که از ادله خودش در واقع ما این رو استفاده کردیم، از لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام مثلا استفاده کردیم. پس این قاعده استصحاب نظیر قاعده نفی ضرر و حرج من القواعد الفرعیه، جز قواعد فرعی و فقهی است که المتعلقه به عمل المکلف، که متعلقه به عمل مکلفه. تمام شد. این نعم دوستان چی میخواد بگه؟ دو تا نکته عرض کنم، یه لحظه حواست خوب به من باشه. ببینید، تا اینجا عرض کردیم که اگر استصحاب را از اصول عملیه بدانیم قاعده فقهی است، دیگه مسئله اصولی نیست. حالا ایشون با نعم میخواد یه نکته ای رو اشاره کنه، و اون نکته این است که ما خود استصحاب رو گفتیم قاعده چیه؟ فقهی است. اما وقتی به مصادیق استصحاب میرسیم، ممکنه برخی از مصادیق استصحاب برای ما مسئله اصولی ایجاد کنن. در واقع تحت قاعده استصحاب به عنوان مصادیق ممکنه مسئله اصولی وجود داشته باشه. مثال بزنم برات. ببینید، عرض کنم اگر شک کردیم عامی تخصیص خورده یا نه، یا عام داریم شک میکنیم تخصیص خورده یا نه، چه کار میکنیم؟ استصحاب عدم تخصیص میکنیم. و استصحاب عدم تخصیص میشه یه قاعده برای ما که تو طریق استنباط میتونه کمکمون کنه. یه عام میداریم، میخوایم یه برداشتی ازش داشته باشیم، فتوا بدیم، شک میکنیم مخصصی براش وجود دارد یا ندارد، فحص میکنیم، میگردیم میبینیم نه، مخصصی پیدا نکردیم. به کمک استصحاب عدم تخصیص چیکار میکنیم؟ فتوا میدیم به اون عام. استصحاب عدم تخصیص تو طریق استنباط به ما چیکار کرد؟ کمک کرد. استصحاب عدم تخصیص الان شد یک مسئله بگو اصولی ها. اما یه مصداق از اون قاعده کلی استصحابه. میخوایم بگیم قاعده کلی استصحاب که از لا تنقض استفاده شد، شد یه قاعده فقهی. اما تو مصادیقش ممکنه یه جایی به کار بره که برای ما قاعده اصولی درست کنه، با اینکه خودش فقهیه. ایشون میفرماید ببینید این شبیه لاحرجه. مثلا لاحرج خودش قاعده فقهی است، اما همین لاحرج میتونه برای ما تو مصادیقش مصداق اصولی هم داشته باشه. ببینید در قاعده لاحرج بخوام مثال بزنم، اما گاهی مسئله اصولی تحت ادله نفی حرج یافت میشه. مثلا در فرض شک در وجود معارض برای روایتی، من یه روایت دیدم، نمیدونم این روایت توی روایات ما معارض داره یا نداره. خب میرم میگردم فحص میکنم، این فحص تا چقدر لازمه؟ آقایون میگن فحص تا یه اصل لازمه، همینقدر که فحص کردی معیوس شدی کافیه. اما اگر یه کسی بگه آقا نه، فحص باید بکنی، فحص بکنی 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 تا وقتی که یقین پیدا کنی که معارضی وجود نداره. کی آدم یقین اینجوری پیدا میکنه؟ همه یه روایات رو بره ببینه. خب این که باعث حرجه که اینجوری هر مجتهدی تو طول عمرش 5 تا فتوا میتونه بده، یه بیشتر از اون نمیتونه. این باعث حرجه. قاعده لا حرج میگه آقا لزوم فحص تا قطع به عدم معارض لازم نیست. این میشه یه قاعده اصولی. قاعده لا حرج یه مصداقش این است که چون حرج وجود داره، تا قطع به عدم وجود معارض لازم نیست تو بگردی، در حد یأس کافیه. این عرفن که معیوس شدی کافیه. این میشه یه قاعده اصولی، با اینکه مصداقی از لا حرج است که لا حرج خودش قاعده فقهیه. و لذا بعضی از محشین تعبیرشون اینه، میگن استصحاب من حیث جریانه فی الفروع قاعدتون فقهیه، من حیث جریانه فی الاصول قاعدتون اصولیه، مسئلتون اصولیه. یعنی در واقع استصحاب باید مصادیقشو ببینیم، مصداق اصولی داره، مصداق فقهی هم داره، درست شد؟ یعنی مصادیقش متفاوته. این یک نکته. بذارید بخونم. نعم تندرج تحت هذه القاعده مسئله اصولیه، ممکنه مندرج شود، قرار بگیره تحت این قاعده استصحاب مسئله اصولی که یجری فیها الاستصحاب، کما تندرج المساله الاصولیه احیانا تحت ادله نفی حرج. حالا تو نفی حرج مثل چی؟ میگه کما ینفع وجوب الفحث عن المعارض حتی یقطع به عدمه به نفی الحرج. یعنی با نفی حرج ما وجوب فحث از معارض تا قطع به عدم وجود معارض رو بر میداریم. خود این لا حرج تو این بحث احتمال وجود معارض کمک میکنه به ما برای استنباط وجوب عرض کنم عدم وجوب فحص از معارض تا وقت قطع به عدم وجود معارض. تو قاعده استصحاب هم عرض کردم، حالا ایشون مثال نزده، من مثال زدم. اگر تخصیص رو ما شک داریم، یعنی عام میداریم ها، شک داریم که تخصیص خورده یا نه، چه کار میکنیم؟ استصحاب عدم تخصیص میکنیم. این استصحاب عدم تخصیص میتونه کمک بکنه به استنباط حکم شرعی از عام. استصحاب عدم تخصیص میتونه کمک بکنه، لذا استصحاب عدم تخصیص میشه مسئله اصولی. میخوایم بگیم اینجور نیست که استصحاب چون خودش شد قاعده فقهی مصداقی که اصولی باشد نداشته باشه، نه، مصداق اصولی داره. اینم تا اینجا. چرا اشکال پیش بیاد؟ لاحرج رو مثال دادیم برای همین؟ نه، میخوایم بگیم میتونه قاعده فقهی باشه از این باب که خود قاعده از روایت استفاده شده به کمک قواعد دیگر. اما وقتی خود این قاعده فقهی برای ما حجت شد، تو مصادیقش میتواند یه تولیدی داشته باشه که اون تولید بشه باز مثل اون قاعده‌ای که به ما کمک کرد تو مسیر استنباط. هر قاعده‌ای که کمک کنه تو مسیر استنباط اصولیه. الان خود نفس استصحاب به معنای ابقای ماکان که از لا تنقض استفاده می‌کنیم، خود این مستقیم توی استفاده از لا تنقض کمکی به ما نمی‌کنه، این برداشت از خود لا تنقضه، لذا میشه مسئله فقهی. اما اگر مثل حجیت ظواهر شما مستاقی از استصحاب رو پیدا کرده که میتونه کمک کنه برای رسیدن به احکام فقهی دیگر، اونجا میشه مسئله اصولی، اشکالی هم نه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آه.